جلسه دهم از مبحث فرهنگ و هنر مقاومت، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین فبشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
یکی از تفاوت‌های اساسی بین مؤمنین و دینداران و غیر متدینین و غیر مؤمنان این است که مؤمنین و دینداران از خیال پردازی و توهم به مرور فاصله می گیرن و واقع بین می شن. غیر مؤمنین و غیر دینداران، اون کسانی که در قرآن کریم خداوند متعال به اونها می فرماید کافران، اونها روز به روز بیشتر در توهم و خیال پردازی و غیر واقع بینی غرق میشن. من امیدوارم نکته‌ای که در مقدمه بحث دیشب خدمت سروران خودم عرض کرده بودم اون رو هم فراموش نکرده باشیم. خیلی به نظرم نکته مهمی بود، ولی خب من الان میخوام یه خلاصه ای از اون بحث بگم و بعد بگم که من و شما چقدر وظیفه داریم بیاین سوء تفاهم ها رو برطرف بکنیم. و فکر میکنم زمان آقای امام زمان ارواحنا له الفدا، اتفاقی که میفته همه جهان یک پارچه تابع ایشون میشن اینه که این سوء تفاهم ها برطرف میشه. خیلی چیزا کمک میکنن به این که این سوء تفاهم ها برطرف بشه، ولی شما از آینده خبر داشته باشید چگونه سوء تفاهم ها برطرف خواهد شد. شما از آینده خبر داشته باشید چه اتفاقی در زمان حضور حضرت و ظهور حضرت رخ خواهد داد. اتفاقی که میفته این سوء تفاهم ها برطرف میشه. یه نمونه شو دیشب عرض کردم، فرهنگی که مقابل فرهنگ دین قرار میدهن فرهنگ پرداختن به نتایج است بدون اشاره کردن به اسباب و علل و وسائل. میگه آزادی، رفاه، لذت، خوشی، نمیگه اینا رو چجوری میشه به دست آورد. و در این یک فریبی هست. از اون طرف فرهنگ دینی میاد فریاد میزنه، تاکید میکنه، عاقلانه هم هست، بر اسباب و علل به دست آوردن آزادی، رفاه، لذت. بعد سوء تفاهم پیش میاد که اینها دنبال نماز و ولایت و نمیدونم چهار تا دستور دینی هستن، اما اونا دنبال آزادی و رفاه و لذت و شادی و این حرفا هستن. این سوء تفاهم رو کی باید برطرف کنه؟ حوزه علمیه بدون وجود هنرمندان 1 میلیارد سال نوری دیگه هم نمیتونه این سوء تفاهم رو برطرف کنه. نمیشه. حوزه علمیه ادبیات خاص خودشو داره. حوزه علمیه برای ارتباط گرفتن با همه افراد، برای حضور در همه جور رسانه، برای سخن گفتن به همه شیوه ها و ارتباط گرفتن به همه شیوه ها نیست. اصلا کار انتقال پیام دین کار اختصاصی فقط به حوزه علمیه نیست. مگه شهید آوینی طلبه بود؟ مگه کم حرفای خوب زد؟ کم حرفای خوب در ابزار مستندسازی خودش زد؟ خب اگه طلبه ها بیان این کارو بکنن، کی کار طلبه ها رو انجام بده؟ این رسالت هنرمندان است که بیان این سوء تفاهم ها رو برطرف کنن، خصوصا هنرمندانی که در عصر ما، در جامعه ما زندگی میکنن، بین معارف دینی و دیده ها و دل ها فاصله ها رو بردارن. هر فیلمی باید یه سوء تفاهم رو برطرف بکنه و لعنت به فیلم هایی که سوء تفاهم ها رو اضافه میکنن. یه سوء تفاهم بین خدا و بشریت، بین دین و انسانها. سوء تفاهم ناشی از چی میشه؟ این داره میره دنبال چی؟ این کسی که مقهور فرهنگ غربه دنبال چی داره میره؟ دنبال هر هدفی داره میره، هر هدفی، حتی هرزگی مطلق، دنبال لذت طلبی مطلق مگه نیست؟ خب سوء تفاهمشو برطرف کن. دین کار کردش در لذت بری انسان عالی ترین کار کرده، اصلا راه دیگه ای وجود نداره. اینها دیگه با استدلال های لابلای کتاب ها که با اون اصطلاحات هی تکرار میشن در نمیاد. اینا موسیقی میخواد، ترانه میخواد، شعر میخواد، اینا فیلم میخواد، مستند میخواد، اینها مسابقه میخواد، بازی باید طراحی بشه براش. چی بگی آدم؟ فرهنگ و هنر مقاومت یعنی این که بیاد سوء تفاهم ها رو برطرف بکنه، به مردم بگه، از اینجا شروع کنه. آی آدم هایی که در همه دنیا دنبال خیلی از خوشی ها میگردید، یکی از برترین خوشی ها در قدرت و قوت روحی و مقاومت اجتماعی است. ببینید شما حماسه سرایان رو دوست دارید به دلیل اینکه حماسه رو دوست دارید، حماسه‌گرها رو دوست دارید. ببینید نمونش همین محرم ما، ظاهرش عزاست، باطنش لذتی است که آدم‌ها از حماسه می‌برن. خب حماسه، مقاومت، قوت کجا، چه جوری به دست میاد؟ اول حرکت به سوی قدرتمندی رو یه کاری بکنن، مردم شروع بکنن، میگن آره ها قوی باشی از نظر روحی، از هر جهت بهتره، فکرت بهتر کار میکنه، در دنیا بیشتر لذت میبری، خلاقیتت بیشتر خواهد بود، حافظت قوی تر خواهد شد، جسمت سالم تر خواهد شد، روابطت قوی تر خواهد شد. اینا رو همه رو ببینن، اینا رو باید نشون داد. با حرف نمیشه، با سخنرانی نمیشه. بعد که نشون دادی قدرتمندی و قوتمندی چقدر خوبه، بعد راهشو بگی. عوامل شما تو این شبها با هم برش مردیم، بگی این راهشه، چه راه دیگه ای داره؟ اصلا راهشو بگی همه تو هوا قبول میکنن، میزنن، اصلا معلوم آخه تو هوا میپذیرن، نه اینکه حرف هوای بی پایه رو بپذیرن. اینقدر واضحه نمیخواد بیاری به دلائلی اثباتش کنی، تصور یه چیزی تصدیقشو لازم میاره. بعضی چیزا اینجوری هن. سوء تفاهم ها رو برطرف کنیم. امشب چی دارم عرض میکنم؟ یک درد دل بسیار 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 سنگین، و اون اینه که کسانی که غیر متدینانه، ملحدانه، غیر مؤمنانه، کافرانه زندگی میکنن، یه پوزیشنی دارن به نام واقع بینی. واقعا دردناک این که متهم میکنن مؤمنین رو، متهم میکنن مسلمین و متدینین رو به غیر واقع بینی. شاید همین تقصیر ادبیات شما متدینین، دست وردارید از این ادبیات سوء تفاهم برانگیز. چرا شما اصرار دارید مردم رو به اشتباه بندازید؟ چرا یه طلبه اصرار داره، جمود داره به الفاظ و ادبیاتی که در مردم سوء تفاهم ایجاد کنه؟ چرا درست حرف نمیزنیم ما؟ خب این برداشتش از حرفای تو الان این شد که تو واقع بین نیستی؟ یه سری آرمان ها داری، یه سری ارزش ها داری، میخوای واقعیت رو فدای او بکنی. خب بگو برعکسه، بگو اصلا ایمان دست منو گرفته که من واقع بین بشم، و غیر مؤمن ایراد مهمش اینه که متوهمه و واقع بین نیست. غربی ها از اون وقتی که رفتن سراغ دانش تجربی این واقع بینی رو یدک کشیدن و عامل فخر و مباهات خودشون قرار دادن، بعد تلقی خودشان را از دین و دیانت چی قرار دادن؟ اینکه این دینداران دنبال ارزش ها هستن، بعد با ترجمه های احمقانه که از متون غربی به فارسی شد و تلقی های اونها هم اومد اینور، اینجا هم یه دفعه دیدیم که 4 تا اهالی علوم تجربی رفتن به اندیشمندان حوزوی یا دینی گفتن خب شما ارزشی هستید، ما واقع بین هستیم. ای خدا، ای پیغمبر، آیا شده در تاریخ بشریت دین بیاد حیات و اقتصاد و معیشت و رفاه و لذت یک قومی رو بگیره به خاطر خدا بعد بگه بهتون حالا جایزه میدم؟ یا برعکس، هر کی حرف خدا رو گذاشت کنار بدبخت شد، نکبت دوچار شد؟ مگه همه قرآن اینو نمیگه؟ میفرماد انظر کیف کان عاقبت المکذبین، برو ببین اونایی که تکذیب کردن چقدر بدبخت شدن، آواره هاشون رو ببین. نبیا اعتقادات و ارزشات رو در نظر بگیر واقعیتات رو نابود کن. میفرماد برو ببین واقعیتاشون چقدر نابود شد، واقعا چقدر بدبخت شدن. انظر، برو نگاه کن، این دیگه تو چشمته. دین کارش اینه، روز به روز آدم رو واقع بین تر میکنه. یک کسی میخواد به حزب الله یا فوش بده، باید اینو بگه، میگه برو بابا خسته شدم، مردش رو واقع بینی تو ببرن. تو چقدر واقع بینی، ولمون کن بده بریم تو خیالات. ببین یک کسی میخواد فوش بده به بچه مذهبی، باید اینجوری فوش بده. ولی الان بررسی کردن، بررسی مطالعه شده، خیلی ها رأی نمیدن به بچه مذهبی. میدونی دقیقا به چه دلیلی؟ میگه بابا من دینو دوست دارم، این بچه مذهبی هم اتفاقا دوستش دارم، بهش هم اطمینان دارم، دزدی نمیکنه. ولی میدونی این مذهبی ها آرمان خواهن، واقع بین نیستن، مدیریت و برنامه ریزی ندارن. اون لا مذهبه میدونم دستش کجه، دوستشم ندارم، اما اداره جامعه رو باید دست کی بدم؟ کسی که بلده واقع بینه. بفرمایید چند درصد از رأی جامعه شما تحت تاثیر همچین نگرش مضحکانه و غلطی باشه؟ که دشمنان ما که معلومه که اونا این کار رو میکنن که این القا رو ایجاد کنن، ما چقدر خرابکاری کردیم و بد حرف زدیم که این برداشت رو کردن، چجوری باورشون بیاد؟ من دنیای خودم رو فدای خدا میکنم، خدا دنیای منو میخواد چیکار؟ دنیا تو خراب کن به خاطر من؟ خدا اینو میخواد؟ اصلا این معنای فداکاری؟ مگه نفرمود ان احسنتم احسنتم لانفسکم؟ خب هر کار خوبی بکنی به نفع خودته. تو کدوم عبادت هست آقای بهجت میفرمود بابا نماز خودش ورزشه، برای بدن مفیده؟ آقای بهجت میفرمود که در نماز عاشقانه گریه میکرد و عارفانه پرواز میکرد، میگفت نماز برای بدن مفیده. کدوم دین، کدوم احکام دینی؟ خمس و زکاتش به درد جامعه نمیخوره؟ حجابش به درد لذت بری مردم نمیخوره؟ کدوم حکمش هست؟ میگفت آمار مرگ و میر در اثر عرق خوری کشور ما از بین 183 کشور آخرین کشوره، 183 بومیه. یه نمونه از فایده های دینداری رو ببین. کدوم قسمت دین هست؟ مدیون امام حسین باشیم اگه فکر کنیم ما داریم میایم مجلس امام حسین به نفعمون نیست، این به نفع امام حسین، ما خواستیم از نفع خودمون بگذاریم برای امام حسین. الهی بگم چی آخه؟ مدیون امام حسین که در حرارت هستیم. یعنی مورد غضب حضرت قرار بگیریم، اگه ما داریم منت میذاریم. چی دین برای ما مفید نیست؟ چی دین؟ ما حالا نیروهای ارزشی هستیم؟ بابا به ما میگن ارزشی، منظورشون اینه که ما ارزشی هستیم، واقع بین نیستیم. خب بگو برعکسه، تو ارزشی هستی، ما واقع بین هستیم. لحظه لحظه معنویت و دینداری قدم برداشتن در جهت منافع دنیوی و اخروی است و هیچ منفعت اخروی نیست که درش منفعت دنیوی نباشد، قبلش منفعت دنیوی نباشد، مهمتر از آن جلوی چشممان منفعت دنیوی نباشد. هیچ منفعت اخروی وجود نداره که منفعت مثلا چی، مثلا بگو ببینم. آقا اونی که شهید میشه جانش رو فدا میکنه، آقا اون که اون لحظه شهید نشه خب میره زیر تریلی. شهادت که مرگ کسی رو جلو نمیندازه. حالا شهید نشه هیچ کس نمیمیره؟ اینا قبرستون نمیتونه بری ببینی؟ مرگ که خدا گفت دست شما که نیستش که. شهادت فقط نوع مردن تو داره تعیین میکنه. تو شهید نشی نمیمیری؟ یدرک کم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. حضرت آقای بار فرمودن تو صحبتاشون شهید روغن سوخته رو نذر امامزاده میکنه. ما کاری میکنیم برای خدا؟ شهید بشیم کاری کردیم؟ بعد اون وقت بعد تو بعد از مرگت باشی، مؤثر باشی، حیات داشته باشی، حرکت بکنی، بر دنیا مؤثر باشی، نامت بماند و خیلی ها در اطرافت میل بفرمایند از نعماتی که تحت تأثیر وجود تو بوده و خون ریخته روی زمین تو بوده، که اگه شهید نمی شدی زیر تریلی می مردی. حالا به نفع خدا کاری کردی؟ از خودت گذشتی؟ شهادت که آخرشه به نفع خود ماست، به نفع دنیای ماست. ما واقع بینیم، واقعیت ها رو طلب میکنیم. همین حماسه اربعین به نفع دنیای ماست قبل از اینکه به نفع آخرت ما باشد. همین روزه های ابا عبدالله الحسین به نفع دنیای ماست قبل از اینکه به نفع آخرت ما باشد. اول انقلاب مارکسیستا مثلا تعبیر میشد ازشون به روشن فکرا، اینا میگفتن دین که کلن افیون توده هاست، در دین مهمترین بخش افیونیش همین روزه ابا عبدالله الحسینه. امام امت همون سال اول پیروزی انقلاب فرمود اگر بدونید فائده روزه برای جامعه چقدر بالاست، خود روشن فکرا، منظورش همون مارکسیستایی که دین رو افیون میدونن، خودشون روزه میندازن. یعنی اصلا لازم نیست به خدا و امام حسین معتقد باشن، میگن چیز خوبیه برای قدرت بخشی و اتحاد و انسجام در بین جامعه. حضرت امام اینجوری توصیف میکردن، نمیگفتن آقا به فواید دنیایی چه کار دارید، بیایید به خاطر آخرت روزه بخوانید. نمیفرمودن این رو. عزیز دلم فدات بشم، دلم برات بگه دین وحشتناک آدم رو واقع بین بار میاره. مثلا دم مرگت میخوای بگی دنیا این 70 سال چقدر کوتاه بود، دیندار باشی همین الان میفهمی همون فهم واقع بینانه یا آخر عمرت تو همین الان که وسط عمرتی پیدا میکنی. 20 ساله من میدیدم جوون میگفت مگه چند سال دیگه میخوایم بمونیم؟ این 20 سال یه چشم بر هم زدن گذشته، برای 2 چشم بر هم زدن دل به دنیا ببندم، بی خیال خدایا بریم. دین وحشتناک آدم رو واقع بین میکنه. خب وقتی که واقع بین شدی چه اتفاقی میفته؟ مقدمه عرضم تمام شد. دین انسان رو واقع بین میکنه. کفر، نفاق، الحاد، بیدینی، بی ایمانی آدم رو چیکار میکنه؟ بگو 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 بگو. متوهم. بگو یکی دیگه. خیال پرداز. بگو ادامه بده. غیر واقع بین بگو ادامه بده. سمم بکمون عمیون، کر، کور، لال. خیلی جالبه، من تو کف این لالش موندم تو آیه قرآن. حالا چرا لال؟ یه نفر تو جمعیت جواب بده ببینم. خب کر حقایق رو نمیشنوه، کور حقایق رو نمیبینه. نه ببخشید ببخشید ببخشید، کر واقعیتها رو نمیشنوه، کور واقعیتها رو نمیبینه. خب چرا لاله؟ بگو. وقتی ندید چی رو بگه؟ نشنید چی رو بگه؟ وقتی ندید رنگها رو چجوری تفاوت رنگها رو بگه؟ چجوری بگه من از کدوم رنگ خوشم میاد؟ سمون بکمون خمیون فهم لا یرجعون. اینا دیگه ارتباطشون با واقعیت قطع میشه. دعا کنم آمین بگید. خدای ما رو واقع بین قرار بده. بعضی هم قوره نشده مویز میشن، هم موجب اشتباه خودشون میشن هم موجب اشتباه همه. میگه ای خدا پرده های عالم غیب را بزن کنار، من ببینم آن طرف چه خبر است، مرا عارف کن، من موفق بشم به شهود. حاج آقا چی کار کنم؟ من کمی از اخبار غیبی بشنوم، چشم برزخی پیدا کنم. عرفا چگونه این پرده ها از جلوی چشمشان میرفت کنار؟ هیچی عزیز من، اول این میخوسیخایی که جلو چشمت هم ببین، اینا رو ببین، واقعیت ها رو ببین. خدا بخیل نیست، پرده رو میزنه کنار. می ماشاءالله چه بنده نازی، هیچ واقعیتی رو از چشم خودش دور نداشت و همه صداها رو شنید. پرده ها رو بردارید، بقیه واقعیت های غیبی را هم بشنوند. اونا هم واقعیته، ولی واقعیت های پشت پرده غیبت. اول واقعیت ها رو ببین. آقا یعنی واقعیت ها رو ببین، یعنی علوم تجربی رو شما بها میدید. ای الهی خدا پدرت رو بیامرزه از این سوال خوبی که کردی. امیرالمومنین تو نهج البلاغه شریف فرمود ابو موسی اشعری کسی تجربه رو زیر پا بگذاره شقیه. میدونی ما چقدر به تجربه اهمیت میدیم؟ میدونه امیرالمومنین چقدر به تجربه اهمیت میده؟ که یه جوی ایجاد کردن علوم تجربی، یعنی بیدینی، علوم ارزشی. ارزشی هم که میدونی منظورش یعنی برو تو هپروت، برو تو عالم غیر واقعی. این امیرالمومنین است، میفرماد کسی عقل و تجربه را زیر پا بگذارد اعتنا نکند شقی است. شقی تو ادبیات دینی به ابن ملجم میگن، نه کمتر، که حاضر از شمشیر بزند فرق امامش را بشکافد. به تجربه باید بی‌اعتنایی کرد. دینداران به تجربه کاری ندارن. شما از این جلسه که رفتی بیرون دیگه آخر شب دیگه کسی گیر نمیاری ازش بپرسی. برو فردا از 10 میلیون نفر نفوس در تهران بپرس، 99% شما به شما میگن دین با تجربه چه کار دارد. چه خاکی ما به سر این فضای جامعه ریختیم که انقدر فاصله دارن با دین. چه ادبیاتی به کار گرفتیم که انقدر سوء تفاهم ایجاد کرده است. چی کار کردیم ما؟ دین آدم رو واقع بین بار میاره. برداشتی که از رهبر عزیز انقلاب و حضرت امام دارید چیه؟ دوست دارم متدینین، حزب اللهی ها و غیر متدینین و غیر حزب اللهی ها رو یه آمار بگیرم برات. هر دو در این اشتباه شریکن که هیچ کدام معمولن در اولین مرتبه نمیگوین که این دو رهبر بزرگ در درجه اول به شدت واقع بینند و به شدت هوشمندانه واقعیت ها را رصد می کنند و
و به شدت سخنانشان مطابق با واقع بوده است و مطابق با واقع بعدن شده است. تمام پیشبینی‌هایشان درست در آمده است. نه غیب گو باشد، واقعیت را می‌بیند، دومینویی که آغاز شده است را دارد می‌بیند.
دوست برادر حزب اللهی ما به من میگفت و چه حزب اللهی خوب و درجه بالایی، انقلابی. میگفت من نمیدونم آقا دلش قرصه به آینده انقلاب، حتما از یه جایی امیدوار شده، از جایی نیست، واقعیت ها داره نشون میده. ایشون به شدت واقع بینه و واقعیت ها همه دلالت بر آینده بهتر دارد.
چرا ما یه جور دیگه معرفی میکنیم؟ چرا ما یه جور دیگه؟ کسی از من میپرسید 21 بهمن ماه که امام دستور داد مردم بریزن بیرون تو خیابون، امام زمان ارواحنا له الفدا رو دید؟ گفتم چی هم من انتظار داری الان؟ من اگه میگم امام زمان رو دید تو خوشحال میشی؟ گفتم آره دیگه، میدونم سیمش وصله. بهش گفتم اگه امام زمان رو ندیده باشه، با عقل خودش فکر کرده باشه و فهمیده باشه باید بریزی بیرون و ریختی بیرون و انقلاب پیروز شد، چون همه میدونن اگه ریخته بودن مردم تو خونه هاشون، بیرون نریخته بودن، قتل عام شده بود از فرداش. گفتم با عقل خودش گفته باشه که ارزش امام بیشتره برای ما، چرا نمیخوای حضرت امام رو مانند مالک اشتر نسبت به علی ابن ابی طالب ببینی؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود مالک اگر دستش به من نرسه از من سوال بکنه، خودش که میشینه فکر میکنه به همون نتیجه ای میرسه که من علی میخواستم به او بگویم. مالک باشد، عاقل باشد، فهمیده باشد، بهتر از این است که خواب ببیند یا مکاشفه کند. معنویت یعنی این. میفرماید اتقوا دنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على السنتهم. مراقب گمان زنی های اهل تقوا باشید، گمان زنی های آنها عین واقعیت است. دین چی کار میکنه ماما؟ گناه فقط میذاره ما نکنیم؟ گناه فقط نمیذاره ما انجام بدیم؟ اشتباه هم نخواهد گذاشت ما انجام بدیم، اشتباهات ما رو هم کم خواهد کرد. با محاسبه عقلی خودمون، این کار دینه. دینداران بهترین تجربه کنندگان هستند. دینداران بهترین احترام گذارندگان به تجربه هستند. دینداران بهترین تحلیلگران تاریخ هستند. دینداران بهترین پیشبینی کننده وضع آینده از واقعیت‌های امروز و گذشته جهان هستند. امیرالمومنین علی علیه السلام نامه 31 نهج البلاغه نوشته، خطاب به جوانش می‌فرماید که جوان من، می‌دونی چرا باید حرف منو گوش کنی؟ برای اینکه من تاریخ خوندم. الهی هزار دور دور امیرالمومنین بگردم. الهی هزار دور هزار دور هزار دور هزار دور تا قیامت دور امیرالمومنین بگردم. و میدونی باید چرا حرف منو گوش کنی؟ چون من تاریخ خوندم. انقدر تاریخ خوندم که تجربه همه اقوام دستمه. انگار با اونها زندگی کردم. انقدر دقت کردم در تجربه تاریخی حیات بشر، گویی مثل آنها یکی از آنان بودم. نه اینکه بفرماید من به آسمان بستم. البته امیرالمومنین به آسمان بسته بود، ولی شما فکر میکنید اگه کسی به آسمان ربط داشته باشد چه میشود؟ چه اتفاقی براش میفته؟ اولین اتفاق اینه که چشمش به واقعیت باز میشه. اولش اینه. وای امان از این دین، وحشتناک آدم رو واقع بین بار میاره. هر کی از واقع بینی فاصله گرفت علامت بیدینیشه. تمامه؟ آقا بحث تمام شد، میخوام رد چیم از این بحث؟ چه
چرا نمیگید بله؟ دیگه بعد از اینم اصرار فایده نداره، باید مثال بزنم براتون. مثلا یه شما نگید بحث سیاسی ها، با یه دونه مثال که آدم سیاسی نمیشه که، مثاله دیگه. مثلا کسی گفت برجام نتیجه میده، ما خوشبینیم، واقع بین نبود دیگه، به همین درصد از ایمان و تقوا و دیانتش کمه. من چیکار کنم؟ من که نمیتونم دین رو تحریف بکنم به خاطر احترام به این و آن. بله بله. اون کسی که گفت من خوشبین نیستم، اینها همراهی نمی کنن، او واقع بینه. چرا واقع بینه؟ دین این کار رو با آدم میکنه. آقا چرا مسائل رو ارزشی میکنی؟ تو فکر کردی ارزش یعنی چی؟ ارزش یعنی همین واقع بینی. تو فکر کردی ارزش یعنی چی؟ واقع بینی راهی میرود و ارزش ها راه دیگری میروند. احمقانه تر از این میتوانید تحلیل کنید؟ بعضی ها میگن که فلانی بنده رو میفرمایند. چرا کارکردگرایانه دین را، این دین را اینقدر با واقعیت ها قاطی میکند؟ بیا برو تو آسمانی حرف بزن، چی کار داری با واقعیت؟ تو رو خدا نگاه کن بابا، انگلیسی های خبیثی حرفا رو میزدن، بسته دیگه، تو دیگه نگو دیگه. عجیبه. دینی که واقعیت زندگی ما را سامان ندهد دین نیست. ایمانی که دقت مرا در تجربه افزایش ندهد ایمان نیست. ایمان کسی دارد که به واقعیت‌های غیبی اعتنا دارد، اعتقاد دارد و واقعیت گراست، واقعیت‌های عینی و غیبی هر دو را می‌پذیرد. بعضیا از پیش باختن، می‌دونی؟ باخته. فکر می‌کنه تا بره به سمت واقعیت‌ها بی‌دین میشه، بی‌ایمان میشه. می‌فرماید که این الذین یؤمنون بالغیب که اول قرآن آورده است چه می‌شود؟ قبل از اولا اون اول قرآن نیست، دوم قرآن است. ثانیا قبل از این فرموده است ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اول فرموده است متقین، بعد فرموده است این متقین الذین یؤمنون، اینها ایمان می آورند به غیب. متقین اول قرآن معنایش چیست؟ 50 سال پیش مقام معظم رهبری در درسایی که با دانشجوها داشتن توضیح دادن، فرمودن اون تقوا، تقوای فطری یعنی مراقبت حتی بدون ایمان است. اهل دقت در زندگی خودت هستی، میشوی متقی. تو قرآن هدایت میکند، تو مؤمن میشوی. من تو را هدایت میکنم. دلیل واقع بینی این آیه. چرا خدا نفرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمؤمنین؟ چرا نفرمون؟ چرا اینجا اول قرآن تقوا را مقدم قرار داد؟ تقوای قبل از ایمان یعنی چی؟ اهل دقت هستی؟ ما میخواییم مهد کودک اسلامی بزنیم. حاج آقا حتما میخواید همش قرآن بدید حفظ بکنن. نه به خدا قسم، یه اتاق تو مهد کودک گذاشتیم فقط برای این بازی. این بازی که آهن اینجوری دوره یا آهن دیگه میزنن که برق نخوره. میخوایم دقت اعصاب سنج میگن، میخوایم دقت افزایش پیدا کنه. هرچی افراد دقیق تر بشن میشه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل، این آدم های با دقت و مراقبت متقین. این قرآن اونو هدایت میکنه. بعد اینا الذین یؤمنون بالغیب، بله بله. جالبه، میفرماد خیارهم خیارون فی الجاهلیه و شرارهم شرارون فی الجاهلیه. میفرماد آدمایی که به پیغمبر ایمان آوردن قبلش هم آدمای خوبی بودن، اونا هم که ایمان نیاوردن قبلش هم آدمای بدی بودن. اون قبلش آدمای خوبی بودن، اون چه حسابی خوب بودن؟ آدمای باشوری بودن. با عقلشون درست کار میکردن؟ من دارم به این عقله، عقل قبل از ایمان بها میدم. گناه میکنن؟ بعد تازه مؤمن که شدی دوباره برمیگردی عقل دفضایش پیدا میکنه. مگه شما با چی میری سراغ ایمان جز با عقلت؟ آقا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن تنها کلاس عقیدتی که تو قرآن هست آموزش داده رسماً جز با چشم مردم، با عقل مردم برد مردم رو به سوی خدا. گفت من خورشید را میپرستم، ستاره را، ماه را، چقدر زیبا هستند و با شکوه اینها. خب زندگی شهری که نبود، روستایی بود، بیابون، آسمون تو سینه آدم بود. خب با شکوه بودن دیگه اینا. غبار هم حتما نبوده، غبار محلی حتما نداشتن. خب بعد میفرمود اینا که غروب کردن. بعد به خودش نگاه میکرد، تجربه انسانی من، حالا کلمه تجربه رو اونجا نیاورده، تو باید کلمه لق بزنیم، یعنی بخوری زمین. میگه آقا تجربه انسان شناسانه من به من میگه، نگفت که خدا به من میگه، گفت یعنی روانشناسی، یعنی روانشناسی تجربی من به من میگه. حضرت ابراهیم خیلی رحمان روانشناسی تجربی به من میگه. روانشناسان تجربی تحویل بگیرن ها، من چقدر بردمشون بالا. روانشناسی تجربی به من میگه انی لا احب الافلین، من غروب کننده و نابود شونده رو دوست ندارم. این رو چه حسابی فرمود؟ خدا وحی به من فرستاده است؟ نه، گفت من خودم رو دارم تجربه میکنم، طبیعت رو دارم تجربه میکنم، این دو تا تجربه رو میذارم کنار هم، اینا خدا نیستن، نمیتونم بهشون اتکا کنم. من تجربه وجودیم داره اینو میگه. انی لا احب الافلین، شما تحبون الافلین، یعنی برید خودتون مراجعه کنید. 600 بار فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی خودش رو شناخت، خدا رو میشناسه. خودت که الان هستی که، نکنه تو هم غیبی؟ ببینم تو غیبی الان، این که هستی که، به خودت مراجعه کن. تو که هستی خودت را تجربه کن، خودت را. دین از اول با آدم میگه چشم تو ببن، یه چیزای اون بالا هست، ارزش ها، ارزش ها، چی کار داری به واقعیت ها؟ من چی کار؟ آقا من امشب خیلی دارم داد و بیداد میکنم، درسته؟ نه به خود. آقا قبول داری من باید داد بزنم؟ معنویت بر واقعیات چقدر تأثیر داره؟ جرأت نمیتونم بکنم. آقا برای بچه های کاروان اربعین هنر یه حرفی که میزنم، برید سندشو بردارید بیارید. دستگاه آزمایش از دانشگاه شریف بردن آبای توی راه رو اندازه گیری بکنن، ببینن چقدر میکروب داره، چقدر درصد، هی میسنجم اینا سالمه. یکی از این آبا رو هم توی راه بطری کردن آوردن، بعد اینجا آزمایش مهم پر میکروبه. اینکه اینجا برید ببینید، 1 میلیارد بار دیگه تجربه کنید. اثر نداره اصلا. تا حالا ما این به این چیزاش هم کاری ندادیم. من نمیگم شما رفتید اربعین برید اونجا آب آلوده بخورید، اونجا مراقبت های بهداشتی نمیخواد. نخی، خیلی هم میخواد. ما اسیر شرایط و قوانین مادی هستیم، گاهی هم خدا یه کارایی میکنه اون وسط، ولی کیا ایمان به غیب میارن؟ بفرمایید با صدای بلند اول قرآن دیگه، همه تون بلدید دیگه. ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب که هیچ تردیدی در آن نیست، متقین را هدایت میکند. شما نباید الان سوال کنی که آقا بذار ما حالا بخونیم این کتابو، اگه مؤمن شدیم بعدش با تقوا شدیم دیگه، اون موقع میخوای منو هدایت بکنی؟ اون موقع که من دیگه هدایت شدم که. الان تو باید یه شرطی بگذاری که من همین اول هنوز شروع نکرده داشته باشم،
بله آقا. الان درستش این بود که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل عقلا، هدن لل اهالی منطق، هدن لل آدم درست. خب این متقین اول قرآن یعنی همین. 50 سال پیش دارم بهت میگم آقا تو تفسیر قرآنشون اینو توضیح دادن. این متقین اول قرآن تقوای قبل از ایمانه. تفسیرم میتونی بری مراجعه کنی. تقوای قبل از ایمان یعنی چی؟ یعنی دقت کن. تو که هنوز مؤمن نشدی به غیب که بفهمی اون ورا چه خبره، که تو زندگی خودت اهل دقت هستی؟ نظم داری؟ آدم حساب شده هستی؟ خب اینا یه بها دادن به چی؟ برگردیم به بحث. آقا می‌خواستیم یه مقدمه بگیم. به خدا منم دوست دارم خیلی آروم صحبت کنم و بریم جلو و اینا، ولی آخه خون جگر میخوره آدم از بچه مذهبی ها بهش میگی بابا به تو گفتن ارزشی، منظورشون این بود که تو واقع بین نیستی. میگه حاج آقا دست از ارزش ها برداشتی ها. تسلب، تحجر در حد اعلا. ببین میفهمی من چی میگم؟ میگم ایمان انسان رو واقع بین میکنه. میگه حاج آقا زیادی رفتی تو واقعیت ها، پوزیتیویستی داری فکر میکنی ها. نه خیلی، ایمان آدم رو چی میکنه؟ متوهم میکنه. ایمان آدم رو واقع بین نمیکنه. نه نمیکنه. حالا شد حاج آقا از همون ارزش ها ادامه بده برو جلو. نمیدونم اینا آخر کارشون به اینجا میکشه که من همش از خواب و رؤیا و نور و یه چیزای دیگه حرف بزنم دیگه. میگن آه تو مسیر خودت هستی، آره برو به دشمنی واقع بینی. نمیدونم، بگذاریم. یکی از عواملی که موجب بذارید چست رفته مثل بچه آدم درست صحبت کنم اینا چی گفتیم ما. عزیز من شما فکر کنید الان اول صحبته، میخوایم شروع کنیم، اشکال نداره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از عواملی که موجب میشه سوء تفاهم پیش بیاد و خیلی ها دین گریز بشن اینه که فکر میکنن دین با واقعیت ها زیاد کاری نداره، با ارزش ها کار داره و ارزش ها براش مهمن، در حالی که برعکس دین با واقعیت ها چند تا کار داره. یک، انسان رو واقع بین میکنه. دو، انسان رو نسبت به واقعیت ها ملتزم میکنه، درسته؟ سه، آدم رو به دار میکشه، یعنی بالاترین بلاها رو خدا سر آدم میاره، نفرت پیدا میکنه از انسانی که به واقعیت ها اهمیت نده. 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 میشه بگیم، درسته؟ خب دین واقع گرایی است، دین واقع بینی است، دین برآمده از واقع بینی و منتهی به واقع بینی بالاتر است. خدا دوست دارد ما آینده را از سر واقع بینی پیش بینی کنیم، نه از راه رمالی و کف بینی و سر کتاب باز کردن. خدا دوست دارد ما ملتزم بشویم به واقعیت ها. این دین ماست. دین ما بیشتر از این که ارزشی باشد واقع بین است، و دین ما اصلا ارزشی نیست و فقط واقع بین است، چه واقعیت های عینی چه واقعیت های غیبی. راه رسیدن به واقعیت های غیبی اعتنا کردن به واقعیت های عینی است. خب بریم جلوتر. چی میخواستی بگی؟ حالا اینو گفتی امشب تو داشتی در مورد فرهنگ مقاومت صحبت میکردی. یکی از کلیدی ترین عوامل مقاومت، یکی از کلیدی ترین عناصر فرهنگ مقاومت باور دشمن است و باور دشمن مربوط می شود به واقع بینی. فقط کسانی که واقع بین هستند دشمن را می بینند و دشمنی او را باور می کنند و نسبت به دشمن موضع می گیرند. اما کسانی که متوهم هستند می گویند دشمنی در کار نیست. می گویند شما درباره فرض کردن دشمن مبالغه می کنید. می گویند دشمن انشاءالله با ما دوستی می کند و می گویند ما دشمن را می توانیم یک کاری بکنیم سرش گرم بشود با ما دشمنی نکند. آدم های بیدین، لامذهب و کافر کور می شوند، دشمن را نمی بینند، دوست ندارن ببینند. کفر بدیش به اینه. حالا انسان دشمن نداره واقعا؟ بنده خدا قبل از که تو رو بیافرینه، خدا جدت حضرت آدم علیه السلام رو بیافرینه، دشمنش رو آفرید. دشمنش رو آفرید، خیالش راحت باشد کی رو داره میآفرینه. فقط کجا بفرستدش اینو؟ دشمنش رو اول آفرید به نام ابلیس. بعد این ابلیس رو وقتی که دشمنیش رو قطعی کرد، مجهزش کرد، گفت برای هر فرزند آدم، خدای من 6000 سال برات عبادت کردم، اون دنیا که چیزی نه برام نذاشتی، منم حاضر نیستم کوتاه بیام، من متمرد، تو هم میخوای منو عذاب کنی، حسابمون پاک شد، 6000 سال عبادت من چی میشه؟ خدا فرمود پاداشتو تو همین دنیا میدم. گفت من هر چی میخوام در جهت دشمنی با آدم میخوام. فرمود بگو چی میخوای بهت میدم. گفت من میخوام برای هر فرزند آدم 2 فرزند داشته باشم. خدا فرمود بهت میدم. گفت من میخوام مثل خون در رگهای بنی آدم بتوانم بدوم و در او نفوذ کنم. خدا فرمود بهت میدم. گفت عمر جاودانه میخوام تا قیامت. خدا فرمود عمر طولانی بهت میدم. حالا ممکن تا قیامت نباشه ولی طولانی. بعد ابلیس برگشت گفت خب اینا رو که من خواستم، از فضلت هم بده خدا، در جهت اون چیزی که من میخوام بده. بچه ها امشب شب آخر جلسه است، جدا از اون چیزی که میخواید از صاحب مجلس بخواید، حالا اینا که من خواستم از فضلتون بدید، از ابوالفضل بخواید از فضلش بده. بعد فرمود خداوند متعال میدم بهت. یه چیزی رو به شیطان داد که شیطان قش کرد، از بس لذت برد. گفت یه کاری میکنم تو سینه آدم حضور پیدا کنی، وسوسش میکنی، این نفهمه تویی، فکر کنه خودشه که دلش میخواد. گفت عالیه، راضی شدم. فرمود برو. حضرت آدم اومد گفت خدا کشتی منو، این کی بود اینجوری مجهز کردی؟ پدر منو در میاره، بچه هامونو پدرشو در میاره. و اون تو خیالت راحت باشه، این وقت من یه چیزایی برای تو دارم، اصلا عددی نیست. ان کید الشیطان کان ضعیفا، یعنی تو قوی یا او ضعیفا، یعنی تو قوی یا من به تو عشق ولی یه خودم رو میدم، من به تو فطرت قوی خودت رو میدم، من قسم میخورم به زیبایی تو، و نفسم و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، من قسم میخورم به تو، تو نمیدونی من چی ساختم. اون بدبخت. بعد شیطان گفتش که من همشون رو گمراه میکنم. خدا هم فرمود ببین هر کی رو گمراه کردی مال تو، اون دیگه کی بوده که با تو گمراه شده؟ واقع بینی وحشتناکی که دین به آدم میده موجب میشه آدم دشمن رو ببینه، دشمنیش را باور کند. میدونی آدم از دشمن بدش میاد دیگه، هی پیش خودش متوهمانه میگه نه انشالله دشمن نی، الان دلش رمیه، ببین دشمنته، با دشمنت زندگی کن،
خب باید من همیشه مقاومت کنم، نمیتوانم آنگاه شل باشم و ول باشم. خب شل و ول نباش، چند روزه دنیاست. باداش من از سپری گان ببینم چه میشود. حالا نمیشود دشمن نداشته باشیم؟ نه متاسفانه دیگر دشمن داری دیگر.
فرهنگ مقاومت یکی از عناصرش اینه که آدم باید همیشه از دشمن حرف بزنه. بله البته اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنان تو نفس اماره تو هست، اونم بله به جای خودش محفوظ، ولی دشمن خارجی داره انسان. تا این دشمنان رو نابود نکنه به آرامش نمیرسه انسان. عنصر کلیدی فرهنگ مقاومت باور دشمن است. خدایا باور ما را نسبت به وجود دشمن زیادتر بگردان. می فرماید در آیه کریمه قرآن سوره انعام: کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. ما برای هر پیغمبری و به تبع برای قوم هر پیغمبری طبیعتا شیاطینی، دشمنهایی از شیاطین انسی و جنی قرار دادیم. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول. میفرماید اینا با هم دیگه چیز دارن، پیغام پسخام میکنن، انقدر با این دشمنای ما هماهنگن. نسبت به دشمن چجوری باید باشی؟ روایاتی هست، نمیخونم، میترسم حرفایی که تا الان زدم با این روایت های دیگه و آیات دیگه قرآن یه جوری بشه که بگی دیگه داری خیلی تون روی میکنی، منم اون آیات قرآن رو نمیخونم تا کسی من رو به تون روی متهم نکند. باشد، بالاخره ما هم میخوایم زندگی کنیم اینجا دیگه، نمیشه که فکر نکن من اونقدر هم حزب الله ام، دو تا داد زدم و تا آخرش که نمیرم که. من آدرس میدم خودتون برید بخونید اگه جرأت دارید. یه سوره ای هست در قرآن که رسول خدا فرمود زیاد بخونید، آغاز فرمود جزء مرا زیاد بخونید. جزء پیغمبر فرق میکند با 30 جزء قرآن، یک قسمتی از قرآن است. این جزء پیامبر که فرمود این جزء را زیاد بخونید، آغاز میشود با سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این سوره که به نام شریف پیامبر است، بنده از قدیم اسامی سوره های قرآن رو میدیدم، میدونید که اکثرا اسامی سوره های قرآن طبیعیاتن، بقره، عنکبوت، نحل، یه مقدارش جانورانن، یه مقدارش نمیدونم شمسه، مثلا عصر، زمانه، نمیدونم. خیلی جالبه ها، اصلا قرآن غرق طبیعیاته. یه مقدارم که اسامی اولیاء خداست. عجیبه، یه سوره از نام شریف پیامبر. این سوره باید خاص باشه و واقعا خاصه و تا نخونی نمیفهمی. و عزیز من حس بزن هر کی این سوره رو بخونه چه اثری تو روایات نوشتن براش. بصیرت نه، حس بزن شجاعتش زیاد میشه. فرهنگ مقاومت داشتیم صحبت میکردیم، قوت قلبش میره بالا. بعد نمیتونم برای شما بگم که تو این آیه میفرماید اون دشمنانتون رو گیر آوردید تیک تیک کشون کنید، چجوریش هم توضیح داده. اونا رو من بگم؟ نه دیگه، من اونقدر دیگه حزب الله نیستم. فرماید و اعدو لهم. این مال یکی از سوره های نرمتر دیگه قرآنه، من آیات آرامتر. راستی اون سوره ای که به شما گفتم نام شریفش رو بردم و برترین نام است، برترین نام، این سوره آیه آخرش درباره ایرانی هاست. لبخند بزنید خوشحال بشید. فرمود اگه شما سستی کنید یه گروهی رو جای شما میارم، ثم لا یکونو امثالکم، دیگه اونا مثل شما نیستن. گفتن خدایا کی میاد که دیگه مثل ما نیست؟ این گفت ما، اون گفت ما، اون گفت قبیله ما، اینا هر کدوم از قبیله های اینور اونور بودن. دست زد روی پای سلمان فارسی یا شانه سلمان فارسی، فرمود اون قوم قوم ایشان هستن و در روایات هست. بخون لذتشو ببر، اونا دیگه مثل شما نیستن. انشالله این قوم تو اربعین برن هنرنمایی کنن. چون امسال مشکلات مالی بیشتر شده، ما امسال اربعین بیشتر شرکت خواهیم کرد تا به ابا عبدالله الحسین علیه السلام بتوانیم بگوییم یا ابا عبدالله، ما از زیادی پولمون از سر تفنن و تفریح نیست به حرم تو میایم، از ضرورت‌های زندگیمون میزنیم به حرمت میایم تا بتونیم یه ذره محبتمون رو به تو اثبات کنیم و به مردم عالم. همه مردم جهان و به ویژه مردم خونگرم عراق میدونن ما مشکلات مالی برای سفر خارجی داریم و سه برابر شده مشکلاتمون نسبت به قبل. پس امسال سه برابر دم مرزها خواهیم رفت. مرزها و مرزبانان آماده پذیرایی این ملت باشن. صاحب خانه ها می توانن اجاره یک ماه را به مستأجرها ببخشن که مستأجرها به سفر روند. کارخانداران شخصی می توانن یک ماه حقوق اضافه بدهند تا کارگرانشان به سفر بروند. نترسید، حسین علیه السلام جبران خواهد کرد. وای بر دولتی هایی که سر راه زائران بیستن و از زائران پول اضافه بگیرن به بهانه های مختلف. وای بر آنان، روزگارشان را کائنات سیاه خواهد کرد. شنیدم وسائل نقلیه‌ای از شهرها آماده شدن، دور هم جمع شدن، گفتن از این شهر تا مرز زائران اربعین را ما مجانی میبریم. یکی یکی تو شهرها داره شلوغ میشه. بله، همه با امام حسین کار دارن. پشت ماشینش میدوش بیمه هست اول فضل، حالا دیگه رسما میخواد این حق بیمه رو پرداخت کنه، میگه من زائرانت رو میارم. من قول به شما میدم هنگام بازگشتن این زائران که هزاران حج در سینه دارند، لب مرزها ماشینهای فراوانی آماده خواهد شد که اینها رو به شهرهای خودشون برگردونه. اگر یک راننده اتوبوسی گفت نه من نمیتونم، مردم مسجد محلش جمع میشن، پول اتوبوس تو ما میدیم، برو زائرا رو بردار بیار. قوغا خواهند کرد مردم امسال، فقط دولت مردان مانع نشوند. در عراق مردم دارن پول جمع میکنن به کامیوندارها و اتوبوسدارها و اینا بدن که از لب مرز مجانی مردم رو به نجف اشرف ببرن. وای چه عشقی، چه شوری، چه حالی میده امسال اربعین. من خبر دارم هنوز در لب مرزها اجازه رفتن برنج و روغن هایی که موکبه ها لازم دارن ندادن. نمیدونم به چه دلیلی، نمیدونم. امام حسین منت هیچ کیو نمی کشه. امام حسین زائراشو ول نمی کنه. مردم امسال نه فقط به دلیل اینکه دشمنان ما را تحریم کرده اند، سه برابر کاسته شده ارزش پول ملی ما، باید سه برابر برویم که معلوم کنیم ما به خاطر پول دنیا و مال دنیا از حسین نمی گذریم. دقت کنید، اگر این چنین کنیم مال و ثروتمان هزاران برابر بیشتر خواهد شد. به مرور این برکت کار حسین است، این قدرتی است که حسین میدهد، اثر دین است که
که رفاه می‌دهد. هیچ کسی نمی‌تواند، خدا اجازه نمی‌دهد چیزی در راه خدا بدهد بهترش را پس نگیرد. این قانون طبیعت است که خدا گذاشته است. خب یک علت دیگر هم دارد سفر امسال ما. دشمن خبیثی از دشمنان ما، انگلیس خبیث با ایادی خبیث تر خودش، که میدونید یکی از پایگاه‌هایی که اونا زدن شروع کردن به فتنه‌گری در بصره است. اومدن بین مردم عراق و مردم ایران اختلاف بیاندازن. حالا که دشمنان ما میخواهند اختلاف بیاندازن، پس ما بیشتر خواهیم رفت و یک حرکت میلیونی راه خواهیم انداخت. از عکس‌های دو نفری ایرانی و عراقی که دست در گردن هم قرار دادن و عکس میندازن، اینترنت رو منفجر کنید با عکس‌های ایرانی و عراقی تا دشمن خبیث شما زیر پای شما له بشود، بگوید من غلط کردم که خواستم بین دو ملت ایران و عراق اختلاف بیندازم. میلیون ها عکس اگر جمع بشه، جوان ایرانی و جوان عراقی، پیرمرد ایرانی و پیرمرد عراقی، زنان با خواهران خودشان عکس بندازن. شما میخواستید بین اینا دعوا بندازین؟ میدونی امام درباره دو ملت ایران و عراق چی فرمود؟ فرمود بعد از جنگ دو ملت ایران و عراق بر محور اهل بیت با هم متحد میشن، قدرتی ایجاد خواهند کرد که دیگه نیاز به هیچ کشوری نداریم. دشمنان ما دارن میبینن این قدرت که داره فراهم میشه. با همین قدرت داعشی ها و تکفیری ها از بین رفتن. با هیچ محاسبه ای قابل پیشبینی نبود که اینها از بین خواهند رفت. و ما با همین قدرت امام زمانمان را از پشت پرده غیبت باز خواهیم گرداند. من یادم نمیره 5-6 سال پیش حرم زینب کبرا محاصره شده بود، لبیک یا زینب چه مین کرد. خود اربعین وقتی قلقله شده بود چند سال قبلش، لبیک یا حسین چه می کرد. داره جلو میره ها. ابن الحسن منطقه رو آماده کردیم. بیا آقا، رو به آینده ما حرکت میکنیم. ما با اربعین امام زمان رو برخواهیم گرداند، راه رو براش باز خواهیم کرد. هر کی نظر و نیازی داره بگه من یه زائر جای خودم میفرستم کربلا. هر کی پول اضافه داره دریغ نکنه، آینده خدا بزرگه. قدرت معنویت رو نشون بدید تا معنویت به شما قدرت بده. کسی از مالش در راه خدا بگذره، خدا برای او فراوانی ایجاد خواهد کرد. می فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، تا می تونید قدرت خودتون رو جمع بکنید. برای چی؟ ترهبون بهی عدو و الله و عدو و کم، بترسونید دشمن خدا و دشمن خودتون رو. دشمن خودتون رو بخش واقع بینی قصه است. اینکه دشمن تو میبینیش، بترسون دشمن خودت رو. خدا هر سیاستمداری دشمنان ما را میترساند بر توفیقاتش بیفزای. هر سیاستمداری در دشمنان ما طمع ایجاد میکند و نمیترساند، ذلیلش بگردان، نابودش بگردان. دشمنت را باید بترسانی. دشمن باوری خیلی مهمه. الهی همه دلها، همه جانها فدای آن علمداری که دشمنان حسین را می ترساند. عصر روز تاسوعا شمر گفت اینا یه نفر دارن، من برم اون یه نفرشون رو از لشکر جدا کنم تمامه، یه فامیلی دوری باهاش داریم. گفتن که گفت ابوالفضل العباس که به او قمر بنی هاشم میگوین، عباس ابن علی، من اون رو میشناسم، شجاعت او و قدرت او بی نظیره، فردا هزاران نفر ما رو به خاک و خون خواهد کشید، او بیاد بیرون تمامه، امنیت برقرار میشه. آقا اومد جلو، هی صدا میزد با لحن مهربون، ابوالفضل العباس اعتنا نمیکرد، چه میشد عباس خدا میداند. امام حسین علیه السلام به داد عباسش رسید، عباس من ببین چی میگه. گفت آقا من به دشمن تو جواب بدم؟ به زبان من امام حسین فرمود عباسم من قبولت دارم، برو نترس، من میدونم تو با منی. عباس رفت جواب شمر رو داد، نمیدونم چجوری نگاه کرد به شمر، نمیدونم چجوری در یک جمله کوتاهش پنج لعنت داره به شمر و داره دسته و فرماندهان و مرامش در یک جمله کوتاه. بعد برگشت شمر، که برگشت هی نگهبان برای لشکر 30,000 نفره میگذاشت، میگفت آقا ما نگهبان نمیخوام، ما دست خالی اینا رو میزنیم. گفت اون چیزی که من دیدم شما ندیدید، اون عباسی که من دیدم امشب امنیت نداریم ما. ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن. امام حسین کنار نهر علقمه آمد، دیگه رها کرد خودشو، دیگه چیزی برای پنهان کردن نداشت، فریاد زد الان این کسر زهری، همه شنیدن، کمرم شکست. کاش امام حسین یکمی خودداری میکرد، لااقل جلوی دشمن این کلمات رو بر زبان جاری نمیکرد. میدونید چی فرمود؟ فرمود قلت حیلتی، بیچاره شدم. حیله یعنی چاره کار از دستم رفت. و انقطع رجایی، امیدم ناامید شد. یا ابا عبدالله کاش پیش دشمن نمی گفتی این را. وقت امام حسین به تو جواب نمیتونه بده، نمیتونه به تو جواب بده، اگه میخواست جواب بده خیلی حرفا داشت بزنه. بگه اگر شما میدونستید من چقدر به عباسم وابسته بودم، و اگر میدونستید عباس همه حماسه عاشورای من بود، اگر میدونستید عباس همه جان من بود، و اگر میدونستید من کنار نهر علقمه از عباس چه دیدم روی زمین، به من اینجور نمیگفتید. نظم میدان رو کی نگه می داشت؟ که علی اکبر برود، رجز بخواند، قاسم برود و دیگر اصحاب همه. چه کسی این نظم لشکر رو نگه می داشت که اون وحشی ها به یک بار نریزن؟ سند برات بیارم. می دونی وقتی عباس رفت چی شد؟ امام حسین برگشت، شروع کرد به خدا حافظی کردن، اومدن نزدیک تیرباران ها رو شروع کردن، اونجا علی اصغر به شهادت رسید. میگفتن حسین رو امانش ندید، نیاد به جنگه. یه دفعه بدن حضرت مثل خارپشت پر از تیر شد. اگر شجاعت خاص و مثال زدن یه خود ابا عبدالله الحسین نبود، اصلا عمر صد دستور داد حسین رو در بین زن و بچهش بکشید. عباس که نیست دیگه، خیالتون راحت. عباس میدان رو نگه داشت این حماسه شکل بگیره. همه عاشورا مدیون عباسه، همه شهدا مدیون عباسن. یه ناله بزنم ابوالفضل العباس صدای گریهش بلند بشه. لا اله الا الله. برای اولین بار من دارم این جملات رو میگم. یا صاحب الزمان، معذرت میخوام. عباس تو رفتی حسین را با سنگ میزدن. عباس تو رفتی حسین را با سنگ زدن. عباس تو رفتی حسین را با سنگ زدن. هیچ کس برای عباس مثل حسین گریه نمی کند. هر کی گریه می کنه با دستش اینجوری اشکاش رو پاک می کنه. خیلی گریه کنه با مشتش کل اشکاش رو پاک می کنه. یه پسر بچه دیدی دیگه گریه امونش نمیده، با آستیناش شروع می کنه. میگه وقتی از کنار نهر علقمه برمیگشت آستینای خودشو مقابل چشمش گرفته بود حسین. به پهنای صورت عشق میریم. یا ابوالفضل العباس، ما خیلی حاجتها خواستیم از خدا، ما عقلمون بیشتر از این نرسیده. امشب تو از فضلت به ما عنایت کن. تو ابوالفضائلی یا ابوالفضل العباس، یا ابوالفضل العباس. یه روزه دیگه برات بخونم یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. فکر کنم این روزه های اربعین زینب کبرا سلام الله علیها است. چجور به ذهن ما برسه، به زبان امیرالمؤمنین جاری بشه شبیهش، بعد در زبان حالهای زینب کبرا نیاد؟ کنار نهر علقمه اگر بره زینب کبرا، زینب کبرا میگن وقتی اومد کنار گودی قتلگاه میدونید چی گفت؟ صدا زد امروز، همین کنار گودی قتلگاه صدا زد امان از روزی که اومدن در خانه مادر ما فاطمه رو آتش زدن. از اونجا شروع شد. این زبان حال زینب نقل شده. پس ببین ریشه میدونه کجاست. حالا اگه بره کنار نهر علقمه این حرفو به عباس نمیزنه، بگه عباس اگر تو بودی در خانه ما رو آتش نمیزدن. شبیهش رو امیرالمؤمنین فرمود، فرمود اگر حمزه عمویم بود در خانه ما رو آتش نمی زدن. عباس همه جا کمبود تو احساس میشه. حالا میگذریم، ابی نداره، از عاشورا، از حسین میگذریم، از کوچه بنی هاشم میگذریم، عباس از که گوشه خرابه نمیتونیم بگذریم، اونجا هم جای خالی تو احساس میشه. وقتی دارن دختر بچه ها رو سیلی میزنن اونجا بیشتر از هر جای دیگه جای خالی تو احساس میشه. عباس عباس بیشتر از اونجا، اون جایی که تناب بزن گردن زینب کبرا دارن بیکشن جای خالی تو احساس میشه. جای خالی تو احساس میشه. همه جا جای خالی تو احساس میشه. الهی فدای امام زین العابدین بشم. به خدا دق می کردید اگه می رفتید کربلا برای عباس یه حرم جداگانه ای نبود. می دونید یعنی چی؟ اولا براتون توضیح بدم. فکر نکنید که تصادفاً اون حرم ایجاد شده. امام زین العابدین آمد کربلا، بعد فرمود بدنها رو از خیمگاه بیارید. دارالحربی بود تو همون خیمگاهی که الان شما زیارت خانه هست و عجیب جای مقدسی، حتما برید اونجا.
اونجا عبادتگاه حسین بوده است. عبادتگاه حسین علیه السلام 9 روز قوغاس اونجا، یه قدمگاه از یک امام معصوم جایی پیدا میکنن، مردم دیگه اونجا رها نمیکنن. خیمگاه برید رفتید کربلا، اونجا قتلگاه علی اصغر ابا عبدالله الحسین است. میگن از سنگ ناله خیزد روز وداع یاران، اونجا سنگها و خاکهای زمینش ناله زدن هنگام وداع حسین و زینب. جای ساده ای نیست. خب بدنها اونجا بود، امام زرورابدین علیه السلام همه بدنها رو به خاک می سپرد، می فرمود اون بدنها رو هم بیارید. از اطراف و اکناف میدان و از خیمگاه بدنها رو آوردن. نوبت رسید به بدن ابوالفضل العباس. آقا این بدن رو از کنار نهر علقمه بیاریم؟ نه اون نیارید، من میرم به مزار اون بدن بیرسم. نگید که این بدن چون اربن اربا بود نتونستن بیارن. بدن ابا عبدالله الحسین هم اربن اربا بود، در بوریا گذاشتن آوردن چند قدمی برتر. بدن علی اکبر هم قطعه بود آوردن اینجا. نه، عباس اونجا باشه، فاصله ای دقیقا به اندازه صفا و مروه در کنار خانه کعبه باشه اونجا. آقا امام زرورابدین اگر اینجا باشه، اینجا یه حرم دیگه درست میشه ها، کنار حرمه، کنار حرمه حسین. اگر اینجوری سوال کنی با آینده نگری، وقت امام زرورابدین شاید این جوابو بهت بده. خب بله، میخوام یه حرم دیگه درست بشه. کسی اومد حرم حسین خواست دق بکنه، بره حرم عباس، هر روز آنوهای عباس بگذاره یکمی گریه کنه، عباس دلداریش بده، عباس آرامش کنه. هیچ فکر کردی تا حالا؟ دیدی میری حرم حسین داری نابود میشی، میای میری حرم ابوالفضل العباس دلت باز میشه، انگار اونجا یه آقایی تو رو در آغوش میگیره بیدست. یه آقای بیدست بخواد تو رو بغل بگیره، مجبور خیلی محکم تو رو به سینش فشار بده که آغوشش رو حس کنی. بیدست تو رو بغلت میگیره، آرومت میکنه. و الا دق کرده بود این کربلا. امام زین العابدین خواست یه حرم دیگه اونجا برقرار باشه و میخواست تا ابد در تاریخ بماند. کربلا، حسین و عباس یادت نره. آی بهجت هر کسی میرفت پیشش میخواست بگه من میخوام برم کربلا، میفرمود رفتی کربلا، حرم ابوالفضل العباس از جانب من یه سلام بده. اصلا به خودش اجازه نمیداد بگه حرم امام حسین. ما اگر بتوانیم به عباس سلامی بدهیم، اگر بتوانیم، من چیکار کنم فداش بشم ابا عبدالله الحسین؟ بارها شده من رفتم کربلا، خواستم برم حرم ابوالفضل العباس، نرم حرم امام حسین. آقا ما رو راه میدن اینجا، اصلا از سرمون که زیاده هیچ، از سر هزار نسل ما هم بالاتره. بذار ما نیاییم اونجا که تو زمین خوردی، بذار از همینجا، افتخار نداره بیایم جایی که تو با زانو به زمین خوردی رو ببینی. بارها شده میرم حرم ابوالفضل، حرم حسین نمیرم، اونجا سخته، اینجا یه جوری با ابوالفضل کنار میه. من چی کار کنم؟ امام حسین مهربونه، از راه دور میگه بلند شو بیا، بیا پیش حرم خودم، بیا. بعد میری حرم، مثلا محو میشه تو ذهنت دیگه، یادت میره اینجا ابا عبدالله الحسین زمین افتاد. البته میدونید که به ما رحم کردن. میدونید من الان امشب تا صبح بخوام روزه بخونم ادامه داره ها، تموم نمیشه.
الهی هیچ وقت روزه در دلهاتون تموم نشه. تمام میکنم چشم. ولی انقدر مهربونن گفته بیا کنار ذریح من ببینم چی کار میکنید. مردها زنها به یاد زینب کبرا ببینم چی کار میکنید. گفتن بیا کنار ذریح من، کنار گودی قتلگاه نرو، نمیخواد اونجا نرو، اونجا مادرم آمد کافیه، اونجا زینب آمد کافیه، اونجا دخترم سکینه رو تازیانه زدن کافیه، شما نیایید. تو عمرم از چند متری گودی قتلگاه رد نشدم. فرمودن اصلا مکروه بیایید. مثلا نمیدونم چرا چجور بعضی ها میتونن برن اونجا، حتما ملائکه ذهنشون رو یه دفعی میبندن، کنجکاوی میرن، حواسشون نیست، بعدن بیان بیچاره میشن. من کنار گودی قتلگاه رفتم زنده برگشتم. زینب هم داشت جان میداد. اون جمله‌ای که گفت انت اخی، تو برادر منی، زینب داشت تمام میکرد. یک کمی روانشناسی بخون، یه دفعه دید دارن بچه های حسین رو تازیانه میزنن، بلند شد گفت باشه حسین، باشه میرم باشه. باشه میرم حسین. این صحنه رو جوون‌ها اکثرا تو جلسه هستن، ممکنه ندیده باشن، کم دیده باشن. یک کسی رو تا حالا بیشتر گریه کردید؟ اگر خواستید همدردی کنید از این به بعد، به اندازه عاشورا تا اربعین زمزمه کنید و ناله بزنید. میدونید زمزمه چجوریه؟ حسین اینجوری. این حرفی که میخوام بزنم. هر روزه یه جوابی داره دیگه، هر نوحه یه جور جواب داره. تو به اژدها رو برید، یه عزیزی رو میخوان به خاک بسپرن، زیر بغل بستگانشون رو میگیرن، انگار راه نمیتونه بیاد، میارن تا کنار قبر، بدنم آوردن. بدن رو که به خاک میسپرن یه کمی سرد میشه قلب آدم، دل میبره، میگن خاک سرده، برگشتنی دیگه خودش میاد. دیدید که کسی رو میگن خاک این خاصیت رو داره. به همین دلیل میگن جلوی بستگان یک میت، میتش رو به خاک بسپارید، بذارید قلبش آرام بگیره. الهی بمیرم برای زینب که رفتی از کنار قتلگاه در حالی که بدن حسین در روز روی زمین بود. باید همه عالم میومد از زیر بغلات رو میگرفتن که ببرن. تمام طول مدت تا اربعین ندیدی حسینت رو به خاک بسپرن. لا اله الا الله، الا لعنت الله على القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا ما رو مقیم در خانه عشقمون ابا عبدالله الحسین قرار بده. ما رو شاکر این محبتی که به ما عنایت کردی قرار بده. این محبت رو در دل ما روز افزون بگردان. اسا ما رو مورد شفاعت قمر بنی هاشم ابا الفضل العباس قرار بده. اسا دعای فاطمه زهرا سلام الله علیها شامل حال همه ما بگردان. حوائج این جمع من حقیر برآورده به خیر بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما.
در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. اربعین امسال توفیق شرکت با شکوه تر از قبل برای ایرانی ها، عنایت بفرما و عجل فی فرج مولانا.
بیان معنوی نقطه آی آر.